أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. به جمع‌بندی روایاتی رسیدیم که در بیع مصحف وارد شده بود. 10 روایت بود که در این باره برخیش منع کرده بود و برخیش هم تجویز. جمع‌هایی در این زمینه ممکنه مورد اشاره قرار بگیره. اولین مسئله بحث خود ورقه است. خود ورقه در 4 روایت، در 5 روایت، روایت اولمون، روایت سلیمان عبدالرحمن ابن سیابه یا عبدالرحمن ابن سلیمان که برخی دارن، اما اصلش هم سیابه است، نقل ها مختلف بود. و در روایات دوتای اول سماعین، در روایت جراح مدائنی و همچنین در روایت ششم که روایت انبسه بود، ورقه رو تجویز کرده بود، گفته بود که بیعش اشکال نداره. اما در روایت نهم که روایت سوم سماع بود، تعبیر داشت که ورقه‌ای که و فیه القرآن مکتوب، این حرامه. خب چه کار کنیم؟ بالاخره خود ورقه، حالا جدای از همه چی، حالا فعلا داریم راجع به شخص ورقه صحبت میکنیم، جایزه یا جایز نیست؟ یه جمع اینه که بگیم مراد ورقه های سفید در ضمن قرآنه، یا جاهای سفیدش. البته دقت کنیم این جمعی که الان داریم میگیم تبرعی است، یعنی شاهدی نداره، اینگونه بگیم، و الا ظهور این که ورقه‌ای که در قرآنه، یعنی ورقه مکتوب، ورقه‌ای هم که مکتوبه هم نهی پیدا کنه هم امر. پس بگیم اونی که گفتن جایزه، این برگه هاییست که بالاخره 2-3 صفحه اول و آخرش هست، هیچی روش ننوشته، اونا جایزه. یا این که بگیم ورقه اگه قبل از نگاشتن خریده میشه و روش بعدن می نویسن، یعنی ورقه ای که قبل نگاشتن موجود بوده، اون برگه جایزه. که اینم خب الان که شما برگه بالاخره قبل نگاشتن نیست، همین برگه موجوده، یا این همین مقداری مستبعده. یه جمع دیگه که شاید بهتر باشه این که بگیم اگر برگه رو به تنهایی مبیع قرار میدید اشکال نداره، اما اگر برگه با قرآن، با خطی که روشه، این مبیع قرار میگیره، یعنی بخشی از سمن برای خطوط قرار میگیره، بخشی برای برگه، اشکال داره. الا اینکه کسی مثل مرحوم آقای خویی بگه نه، خط که اصلا مالیت نداره، بزا نمیتونه سمن در ازای خط قرار بگیره، خب طبیعتا این جمع نمیتونه بپذیره، چون میگه مالیت فقط مال برگشت و نمیاد روی او یک بخشی از سمن واقع بشه. اما برگردیم به اون چیزی که خودمون میخواییم بهش برسیم، و این به نظر میرسه جمع عقلایی تری بین این روایات باشه، این که بگیم اگر مضمون این کتاب، یعنی اون قرآنی که در لوح محفوظ هست، اگه اونو میخوای بفروشی اون حرام، اما اگه ورقه وسیله انتقال برگر رو میفروشی، اما نه این که اون قرآنی که در لوح محفوظ باشه رو بخواید بفروشید، نه، شما برگه رو میفروشید، این برگه موجود رو. پس گاهی ما اون مضمون رو میفروشیم، کما اینکه این ایام توضیح دادیم، برگه اصلا ثمن در مقابلش قرار نمیگیره، برگه صرفا وسیله انتقاله، این حرامه، این اشکال داره. البته لولا نهی شارع اشکال نداشتان، چون شما هر اطلاعاتی که داشته باشی من نداشته باشم ارزش داره، حالا این اطلاعات تولید خودت باشه یا تولید غیر باشه، اون غیرم خدا باشه یا غیر خدا باشه، بالاخره شما یه دانشی دارید که این دانش ارزش داره، منم میخوام پول بدم اونم از شما بگیرم. تعبدن گفتن این دانش اگر مضمون قرآنه شرع صورت نگیره، فقط هم بیع و شرع صورت نگیره، ولی اگر من پول بدم شما بیایی بر من اونو بنویسی رو کاغذ نداره، پول بدم به من تعلیم بدی اجارت تعلیم بدم اشکال نداره، لذا مالیت داره. برخی از فقها به صراحت میگن این مالیتش هیچ شبهی درش نیست، شما یه اطلاعاتی داری، یه دانشی داری در کله مبارک، این قیمت داره. حتی مثال هم زدیم برات، بعضن یه اسم بلدی، من دنبال یه اسمم، یه اسم میدونی، یه آدرس میدونی، من یه گمشده ای دارم، یه چیزی گمشده، شما میدونی کجاست، اطلاعات دیگه، این اطلاعات رو من حاضرم کلی پول بدم، من بگی بگم آقا این انگشتر من که گم شده که شما میدونی کجاست، من پول میدم شما آدرسش رو بده من برم پیدا کنم، هیچ کار دیگه هم نمی کنی. پس اطلاعات فی حد نفسه دارای قیمته و ما به ازایش مال پرداخت میشه، اما در رابطه با قرآن گفتن این کار رو فقط بیع و شراء نکنید، حتی اشکال نداره پول بدید یکی به شما تعلیم بده، پول بدید یک کسی بر شما مکتوب کنه، فقط بیع و شراء صورت نگیره. چرا نمیدونیم، تعبده. حالا اونا میرسیم که آیا اجارش رو اینا چه حکمی داره، بیع و شراء حکم فقط هم رو بیع و شراء رفته، ما بقیه معاملات هیچ اشکالی نداره، هبهش، هبه معوضش، صلحش، چون نهی ها فقط در بیع و شراء. پس یه جمعمون اینه که میگیم اگر میگه طرف که میگه ورقه و فیه القرآن مکتوب، یعنی شما ورقه رو میدی و قرآنی هم که در اون مکتوبه اون مضمون رو هم میفروشی، اینجا بگیم اشکال داره. اما اگر نه، فقط برگه رو میفروشی مضمون رو نمیفروشی، این اشکال نداره. همین سبک رو میشه در خط هم جاری کرد، اگه کسی گفت خط دارای مالیت نیست، عرضه، یا نه اصلا عرضم نیست، جوهره، هرچی دارای مالیت هم هست، اگر ورق رو میفروشی که بخشی از ثمن رو کاغذ بیاد بخشی رو خط، اشکال داره. اگر ورق رو میفروشی به این معنا که پول در ازای ورقه، اما ورق وسیله است برای اینکه اون خطی هم که روش هست به تو منتقل بشه، اما پول در ازای خط قرار نمیگیره، این اشکال نداره، این هم قابل تصویره. اما خب ما با مضمون طبیعتا نزدیکتریم، چون میگیم قرآن بر اون مضمون بیشتر صدق میکنه تا بر خط. یه جمع هم بگیم حمله بر کراهت کنیم، بگیم اگر ورقه رو میفروشید که روش قرآنه جایزه اما مکروهه، کراهت داره، که گفتیم این با تعبیر حرام و محرم روایت سماعت ابن مهران روایت نهممون که آورده بودیم خیلی سازگار است. خب اما این در رابطه با کدوم روایات بود؟ در رابطه با روایاتی بود که از یک سو می گفت ورقه رو نفروش، از یک سو می گفت ورقه رو بفروش. حالا بریم سراغ اون روایاتی که میگن مصحف رو بفروش اشکال نداره، لا بأس به بیع المصحف و شرائها، که روایت امیرالمومنین در دعائم بود، و اونایی که گفته بودن نه نفروشید و حتی در روایت داشت لن تشترا که شیخ انصاری گفته بود یعنی اصلا وارد ملکیت نمیشه، فروخته نمیشه، یعنی اصلا در ازاش ثمن اگر قرار بگیره اون معامله باطل، مالکیت ایجاد نمیکنه. اینم میتونه به صور متعددی جمع بشه. یه جمع اینه که حمل بکنیم بر کراهت، که خب گفتیم یه ذره با ظاهر روایت سماعه نمیسازه. یکی این که همون بحثی که مرحوم شیخ میخواد بگه، بگیم اگر بی روی کاغذ رفته، روی جلد رفته، روی عدیم و حدید رفته ابن عدیر، اما اگر روی خط رفته اشکال داره، خط تو ملاک بگیم. این هم جمعی بود که مرحوم شیخ بهش خیلی معتقد بود و خیلی هم روش مصر. یکی هم اون بحث خودمون، بگیم مراد بیع مضمونه، میخواد بگه اگه مضمون قرآن رو میخوای بخری یا بفروشی نمیشه. مضمون این اطلاعات، همون که گفتم عقلایی هم هست، تو ذهن شماست، اصلش مربوط به خداست، ولی الان بالاخره من هم او رو میدونم. بازم مثال بزنیم راجبش، مهم ها، فکر نکنید فقط تولید خودتون باشه میتونید بفروشید، ممکنه یه چیزی رو 10 نفر بدونن طبیعتا قیمتش میاد پایین تر، 1000 نفر بدونن قیمتش خیلی میاد پایین تر، خب شما ندیم نه بغلی میگیرن، ولی یه چیزی یه نفر بدونه خب خیلی قیمت داره، به خصوص اگر مطلب مهم باشه. یه خاطره ای از یه قصه ای داره کسی، فقط هم این بوده و بس، این اطلاعاتش مهمه، به حرم میرن ازش میگیرن. حالا مضمون قرآنم درست خیلی ها بلدن، منتها این مضمون که خیلی ها بلدن الان شما هم بلدی، تو این کتابم موجوده، این کتاب هم وسیله نقل و انتقال اون مضمونه، دست شماست. مضمونش حق نداری بفروشی، مضمونش خرید و شراش، خرید و فروشش حرامه. پس چیشو میتونی بفروشی؟ وسیله نقل و انتقالو میتونی بفروشی، این قرآنو، حتی خطشو، کاغذشو، جلدشو، عدیمشو، همه رو. مضمون رو نباید بفروشی. باز دوباره برای بار دوم سوم امروز تاکید، مضمون مالیت داره ها، حق شراء نداری، حق بیع نداری، و الا حتی حق این که او رو صلح هم بکنید دارید، حق این که اون رو تعلیم بدی در ازاش پول بگیری داری. این یه جمع. یک روایت ششم هم داریم که نه مالیت داره، همین رو می‌خواستیم هی بگیم، نگید مالیت نداره، نه داره، همین عرضمون هی همین رو می‌گیم به اینجا نرسید، نه خیر مالیت داره، خیلی خوب مال، چه فرقی با بقیه اطلاعات داره؟ آی از خدا باشه، همه چی از خداست، اما شما روایات ائمه همه چی شما که بلد باشی اطلاعات، ما یبذل به ازاه المال، مردم بابت او پول میدن، بس مالیت عقلایی داره، شرعا هم مالیت داره، شاهدش هم اینه که همین ها به ارث میرسه، همین ها در برای تعلیمش پول میگیرن، یعنی مردم میان به ازای اینکه شما معلم بچهش باشی به پول میده تو بری به بچهش تعلیم بدی،
کار انجام میده
اب نداره، به هر حال کار چی کار میکنه، همینو تعلیم میده دیگه، خب کارش چیه؟ کارش تعلیم اینه، پس تعلیم قرآن، قرآن مالیت داره، بدونم اگه من آمدم با شما این گونه قرار داد بستم، گفتم من به شما اینقدر پول میدم به بچه من قرآن یاد بدی، پس قرآن مالیت داره، میدونم شما کار میکنی ولی کارت تعلیم قرآنه، حالا برحال ملکیت هم داره، بله شما مالکش میشی به این معنا که به اطلاع اگر چیزی باشه حق تعلیف باشه مال شما میشه دیگه، بله عقلائیان مالیت که داشته باشه عقلائی مالیت رو برش ملکیت هم قائله، به زور نمیشه از طرف گرفت، من اگه بردن مالی یه چیزی اطلاعاتی شما داری به زور زدن شما اطلاعاتو دادی، اینو میگن ضامنی، باید پولشو بهش بدید، حالا در رابطه با قرآن چون اطلاعاتش که همه جا هست، یعنی اینجور نیست که موردی باشه، ولی همون مقدار که شما بلدی مالیت، خب یک روایت ششمی داشتیم، روایت انبسه که آمده بود گفته بود که خدمت حضرت سوال کرده بود که آقا من یک آدم وراقیم، اگه شما این نهیتنی، اگه شما نهیم بکنی من نمی کنم این کارو، نمی فروشم قرآن، نمی فروشم، حضرت گفته بودن آیا خودت میری ورقه می خری؟ گفته بود آره. خودت قرآن می نویسی؟ آره. خودت این قرآن رو معالجه میکنی، یعنی صحافی میکنی، تنظیم میکنی؟ گفتود بله. گفتود اشکال نداره. این سوالی که حضرت کرده بود یعنی استفسال کرده بود، یعنی به حضرت گفته بود خودت این کارا رو انجام میدی؟ اون گفته بود بله. گفتود اب نداره. پس معلوم میشه از ظاهر روایت که اگه خود آدم قرآنی بنویسه و خودش معالجه کنه و خودش تنظیم بکنه اب نداره، و بهش قرینه این که یعنی اگر دیگری بخواد فقط دلالی بکنه، دیگری این کارو کرده ما دلالش باشیم اشکال، این ظاهر روایت. روایت یه بحثی داره و اون این که با روایات مانع آمین منوجه، چون روایت مانع گفتن نشود مطلقا، اون وقت اون روایات رو اگر ببریم گفته ورقه بشود اشکال ندارد، قرآن بشود اشکال دارد، اینجا آمده گفته اگر خودت این کارو میکنی مطلق اشکال ندارد، اگر دیگری دلالی میکنی مطلق اشکال دارد، میشه رو آمن منوج، یعنی اگر خودت مینویسی چه ورقه رو بفروشی چه مضمونو اشکال نداره، خب این با روایات مانعه از این حیث مشکل داره، از اون برم روایات مانعه گفته بود اگه ورقه رو میفروشی مضمون رو نمیفروشی مطلق اشکال نداره، یعنی چه خودت بنویسی چه غیر خودت بنویسی، روایت وقتی آمین منوج میشن نمیتونید یکی رو بر دیگری مقدم بدارید، یعنی رابطه شون میشه رابطه تباین، آم مخاص مطلق نمیشن که شما بگید که یکی رو مقید دیگری قرار میدید، اما به نظر میرسه این حیثیت روایت انبسه رو با اجماع مرکب میشه کنار گذاشت، یعنی بگیم در میان فقهای شیعه بل اهل سنت هیچ کسی نیست که بین این که شما خودت بنویسی و بفروشی یا از نوشته دیگری رو بخوای بفروشی بین اینها فرق گذاشته باشی. لذا اگر کسی بخواد قائل بشه به این که خودت بنویسی بفروشی حرامون، دیگری بنویسه بفروشه جایزون، این قائل به قول سوم میشه، خرق اجماع مرکبه. به این جهت روایت انبسه رو میشه کنار گذاشت و ضمن این که روایت انبسه هم روایت سندداری نیست، دارای سند متقنه نیست. روایت هشتم روایتی بود که حضرت گفته بودن اون ام عبدالله ابن حارث این کارو کرد و اون روز البته ام عبدالله ابن حارث یه نفری آورد و براش خط نوشت و پول بهش داد و بعد فرموده بودن حدیثاً، یعنی در روزگار ما حدیثاً این کار واقع شده که بیع و شراء میشه. صاحب جواهر از این روایت گفته بود نگاه کنید امام میگن در روزگار ما میشه، دیگه بالاتر از این تقریره، حتی گفته بود این موافق اجماعی. نه، به نظر میرسه فرمایش ایشون درست نیست، برای اینکه سیره تقریر جاییست که حضرت من نکرده باشه. خب اگه ما بودیم و همین روایات مانعه که حضرت گفتن نکن دیگه، میگن در روزگار ما میشه، بعد هم گفتن لا تشتره، نکنید این کارو. در نتیجه روایت هشت نمیشه ازش تقریری رو به دست آورد که بگیم روایت جامعیست، روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله. پس با توجه به مهمترین عبارتی که ما میخواییم ازش استفاده بکنیم، یعنی عبارت و ما فیه من عمل یدک که در روایت عبدالرحمن ابن سیابه است، با توجه به این مسئله که گفته هر چی کار توه اب نداره، خب خط هم کار منه دیگه، جلد سازی که کار منه، دقت کنید ما از این تعبیر میخواییم از اون جمع تبرعی بیاییم بیرونا که بعدن کس به ما نگه اینو مثلا شما کجا به دست آوردید. حضرت دارن میگن هر چه کار خودته اب نداره، میتونی بفروشی. به این توجه بکنید دقیقا ما همون جمعی رو میکنیم که شیخ انصاری گفته، یعنی روایات مجوزه مطلقه، گفتن مطلقا اب نداره، روایات مانعه گفتن اگر عمل یدت رو میفروشی اب نداره، اگه غیر عمل یدت رو میفروشی اشکال داره، غیر عمل یدت فقط مضمونه. اینجاست که خط آقای شیخ مسئله رو برده رو خط، تو این تیکش با شیخ اشکال داری. آقا خط هم عمل یده، اون کاری که ما انجام میدیم یعنی چی؟ یعنی جلد میسازیم، یعنی تذهیب میکنیم، یعنی صحافی میکنیم، یعنی خطاطی میکنیم، یعنی دستگاه چاپ رو راه میندازیم، صفحه بندی میکنیم، زینک و نمیدونم عکس و این کارا میکنیم، حروف چینی میکنیم، فیلم براش درست میکنیم، کارهای ماست. تعبیر حضرت مطلقه، هر چه عمل یدته میتونی بفروشی، مضمون عمل ید ما نیست. ها چی عمل ید ما نیست؟ مضمون، مضمون عمل ید ما نیست. باز تأکید کنم مالیت داره، بله مالیت داره، و حضرت حالا برای این که از مای آستین کهنه نپذیری، مرحوم آقای خویی میگه هم اجماع هم جز مسلماته که مضمون قرآن مالیت داره، اما قصه ای که درش وجود داره مالیتش تردیدی نیست، بهش تعبیر شده به حرام تعبدن. حالا شما خیلی سختگیری بگو مالیت نداره، اب نداره، هم نتیجه این با هم. داستانی که پس وجود داره این همون سیستم جنبندی شیخ انصاری ها، منظور شیخ انصاری عملیت رو تا خط نبرده بود، یعنی ایشون میگه عملیت تعبیرش فقط همون چیه؟ جلد و عدیم و حدید و ایناست، در حالی که عملیت مطلق شامل خطاطی هم میشه، شامل چاپ هم میشه. پس اگر بیع و شراء قرآن روی این شیء خارجی قرار بگیره، هر چی توش هست از خط و کاغذ و جلد و هر چی رو مجموعش قرار بگیره، رو جزءش قرار بگیره، شما خطشو بفروش، کاغذشو بفروش، جلدشو بفروش، اصلا بگو من فقط و فقط به خاطر این اینو میفروشم میخرم که طلا توش به کار رفته، هر چی فرق نمیکنه، یا اصلا بالاتر بگو من بقیه رو که پول نه، بقیهش ارزشی نداره، خطش ارزش داره که مال میر عماده. اگه مثلا فرض کن من بابت این قرآن 5 میلیارد میدم به خاطر خطش، خلاص بقیه این 5000 تومان هم نمیارزه مثلا، اینا اب نداره. تنها چیزی که نباید مورد بیع و شراء قرار بگیره مضمونه، و حالان که در بقیه کتاب ها حتما بخشی از ثمن مقابل مضمونه. یعنی شما الان که میری بازار گلستان سعدی میخری، درسته چاپش برات ارزش داره، درسته کاغذش هم ارزش داره، درسته جلدش هم ارزش داره، ولی مضمون گلستان هم بخشی از پول براشه. الان که میری کتابی از بازار میخری، مثلا مکاسب شیخ انصاری، درسته میبینی تحقیقش کدومه، خوش چاپه یا نه، صفحاتش چیه، رو کاغذ کاهیه یا کاغذ خوبه، 70 گرمه آلمانی یا غیره، اینا هم ارزش داره، اما بخش زیادی از پول بابت مضمون کتابه. در قرآن اینجوری نباید باشه. در قرآن بیعی که صورت میگیره علا طریق و علا شکل سائر کتب نباید باشه، بابت همین کتابی که هست به شکل هل خارجی، نه مضمونش. لذا اگه تعبیر میکنیم بگیم به قیمت ظاهری اینقدر، یعنی تعبیری به کار ببریم موقع خرید و فروش، بگیم آقا من اینو به قیمت ظاهریش میخرم، یعنی چند مضمونش داخل در مبیع ما نیست. در رابطه با قرآن نباید این باشه، درسته در سایر کتب قصد اصلی، البته نه همیشه ها، یعنی الان هم مثلا کسی میره بازار میخواد مثلا فرض کن یک گلستان خیلی اعلا بخره هدیه بده، چون خیلی مضمونش هم براش مهم نیست، میخواد فقط کتاب نفیس بخره، این چاپ انتشاراتی هستن که فقط کتابای نفیس چاپ میکنن، اینا هم نه، اینا فقط جلد و ایناش ممکنه محل بحث باشه، ولی در خیلی جا هم چرا قبول دارم بخش زیادی از ثمن در ادای مضمون قرار میگیره. خب یک نکته هم همینجا میشه گفت که اگر به سبب اون روایت بیعش برای من از شرائش برای من از بیعش احبه، ممکنه همینجا در رابطه با قرآنم بگیم که ولو این قرآن خارجی، نه مضمون، همین قرآن خارجی بیعش مکروه، منتها شرائش اشکال نداره، یعنی اینم بشه از این روایت استفاده کرد. لذا در جمع‌بندی بگیم کلن اگر پول در اداد مضمون قرار بگیره حرام، بیعن و شراعن، اما اگر در اداد ظاهرم قرار بگیره، در اداد ظاهرم بی مکروه، شراع بلا اشکال. این تعبیرم بتونیم به این جهت بیان بکنیم. خب یک احتمال دیگه ای در بحث وجود داره، یه پله بریم بالا، این جنبندیمون تمامان، این الان اگه خواهیم بگیم آخر نقطه سر خط، تموم بس تمام. اما ممکنه یک چیز دیگه ای بشه اینجا گفت، و اون به قرینه لنتوشترا در روایت عبدالرحمن ابن سیابه یا سیابه، در اونجا بگیم آقا امام اصلا میخوان بگن که مضمون قابل مالیت و مالکیت نیست. حالا حرف حضرت عالی، یعنی اصلا به ملکیت در نمیاد. لن تشترا یعنی مضمون قابل تملک و تملیک نیست. نمیخواد بگه حرامه، بیان حرمت وضعی است نه حرمت تکلیفی. اگه اینو بگیم یعنی اصلا شما اگه در ازای مضمون پول بدی حرام نیست که فردای قیامت پولت بزنن، فردای قیامت چوبت بزنن، بلکه این به معنای اینه که این کار اصلا باعث نقل و انتقال نمیشه، عبث غلط، چون تعبیر بقیه روایات لا تشتره نخر، در این روایت یعنی خریداری نمیشه، یعنی اصلا امکانش وجود نداره. اون وقت نهی های سایر روایات هم که روایت های سماع است که میگه لا تشتره، میگه حرمت وضعیه، یعنی چی؟ یعنی ارشاد به بطلان. اونجا یه مقدار این مسئله با تعبیر حرام و محرم که در روایت سماعه سوم آمده این سازگار نیست، ولو حرمت هم میتونیم بگیم مراد حرمت وضعی است، ولی شاید با تعبیر خیلی بهتر نیست و ظاهر داستان اینه که بگیم حملش بکنیم بر همون بحث معروف. اما به هر حال این هم قابلیت بحث داره. خب اینجا یه سوال مطرح میشه، آقا سایر عقود مملکه چی؟ هبه، الان شما میرید بازار مرسوم هم شده پشتش روسته هدیه 500,000 تومان، چه هدیه 500,000 تومان؟ این هبه معوضه. یا صلح، اینا چی؟ یا حتی اجاره. اجاره دقت کنید، یه وقت من شما رو اجیر میکنم برای اینکه شما بیایید بر من قرآن بنویسید، یه وقت شما رو اجیر نمیکنم، قرآن رو به شما 3 روزه اجاره میدم. شما میگی آقا من قرآن ندارم میخوام ماه رمضون قرآن بخونم، من میگم ام نداره، بیا من قرآن رو به شما اجاره میدم، در ازاش مثلا بس کن 10,000 تومان بده من 2 روز دست تو باشه. یه قرآن خیلی بزرگیه، شما فکر میکنی هرچی قرآن بزرگتر باشه شب قد بذار رو کلت ثوابش بیشتره، میای اینو اجاره میکنی که وقتی میذاری رو کلت دیگه تمام سطح بدن رو اشغال کنه، لذا هر جور ملائکه هر طرف میرن تو رو بگیرن، در نتیجه میخوای اونو اجاره کنی. این اجارش چی؟ اجاره مضمون ها، نه اجاره این، با حرف ما که مطلب حله. بی نه، هبه مضمون، قرض میگیرید یا ودیعه بهتون میدم، آریه بهتون میدم، اینا چی؟ آیا اینها جائزون املا؟ ظاهرن جائزون، چون یک قرآن مالیت داره، دو نهی ها فقط رو به شراء رفته، ما بقی تحت قاعده اصلی خودش باقیه، الا اینکه این تیکه آخر رو بگیم. تیکه آخر اینه بگیم لن تشترا داره میگه آقا اصلا مضمون قرآن مالیت و قابلیت تملیک و تملک نداره. اگه این تعبیر آخر رو گفتید طبیعتا فقط این عقد نیست، همه این عقود مملکهی که اسباب تملیک و تملک میشن با این مشکل مواجه. این بحث تمام، دو سه تا بحث کوچک میمونه. یک، آیا اجرت برای کتابت چه حکمی داره؟ دو، اینکه امام یه بحثی دارن که اون بحث رو از کتاب البی میاریم بیانش میکنیم، ظاهرا اینجام دوستان بله خاتمه دوم گذاشتیم، یه بحث سوم هم داریم که اگه برسیم فردا نه شنبه و اونم بیع مصحف به کافره، که اونم درسته اینجا فقها بحثش نکردن ولی ما هم اینجا بحثش کنیم که حالا داریم مصحف رو میگیم تمومش کنیم، که این که معروف شده آقا بیع مصحف به کافر حرامه، چرا؟ انشالله فردا.